ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران به تاریخ 5 بهمن 99 همزمان با 24 ژانویه 2021 از رادیو فردا با شما هستیم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 89 نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا جان باختند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مشاور نتانیاهو درباره ایران تلفنی گفتگو کردند. شمار بازداشت شدگان معترض در روسیه به حدود 3500 نفر رسید. در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو از رادیو فردا با ما همراه باشید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در روز یک شنبه 5 بهمن 89 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر مجموع درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا در کشور را بیش از 57300 نفر اعلام کرد. طبق همین گزارش تعداد مبتلایان به این ویروس در 24 ساعت گذشته 5945 نفر بوده است. بسیاری از کارشناسان پزشکی و چهره‌های سیاسی در ایران آمار واقعی را تا چند برابر آمار رسمی تخمین می‌زنند. در گزارش وزارت بهداشت همچنین گفته شده که 18 شهرستان در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان در وضعیت زرد و 276 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه این گزارش مشاور امنیت ملی اسرائیل و جک سالیوان توافق کردند به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح ابراهیم با موضوع عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه عازم واشنگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. گفتگوهایی که احتمالاً خواستار توافق آمریکا با ایران شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم و توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته خواهند بود. حدود 3500 معترض که روز شنبه در حمایت از آزادی الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خیابان‌ها آمدند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این تظاهرات نیروهای پلیس با 10,000 تظاهرکننده‌ای که در سراسر شهرهای مهم روسیه به خیابان‌ها آمده بودند درگیر شدند. بنا به همین گزارش تعدادی از معترضان نیز زخمی شدند که دست کم یک زن بر اثر این جراحات در بیمارستانی در سن پترزبورگ تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته است. اعتراضات روز شنبه گسترش بی‌سابقه‌ای در شهرهای روسیه به خود گرفت و 10,000 نفر در بیش از 100 شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند. به سراغ یک گزارش میریم، در واقع گفتگو، که برمیگردد به پرونده قضایی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به کنش تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس. دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک با مدارک تازه مندرجات دو دفترچه به دست آمده از او به وضعیت جدیدی وارد شده. در این زمینه گفتگو کردم با کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
روزی که آقای اسدی رو دستگیر کردن در تابستان سال 2018 یکم ژوئیه، بعدن یه سری از مقام‌های پلیس بلژیک در مصاحبه با خبرنگارها گفته بودند که ما اتومبیل او رو که بازرسی کردن که یک برد اسمکس بوده، اطلاعات گنجینه ای از اطلاعات در آوردند. این گنجینه اطلاعات رو حتی تشبیه کردن به غار علی بابا از نظر امنیتی. منتها آن چیزی که در دادگاه آقای اسدی مطرح شده بود یک دفترچه قرمز بود که مربوط به همان عملیات تابستان 2018 بود که آقای اسدی داره محاکمه میشه در رابطه با اون. قسمت‌هایی از این دفترچه رمزگذاری شده بود، طول میکشید تا این رمزش کشف بشه و باز بشه. دومی که مستقیم مربوط به این دادگاه نبود، یعنی بر مبنای این دفترچه ها اتهامی وارد نشده به آقای اسدی. حالا که این دفترچه رمزش گشوده شده و البته هنوز هم اون افرادی که متهم هستن پول گرفتند فامیلی های ایرانی هستن، اسم و فامیلی در هیچ کدوم از رسیدها نیست، اسامی هست ولی اسامی مستعاره. حالا که کشف رمز شده، این دو دفترچه جدید اضافه شده به پرونده آقای اسدی با اتهام تلاش برای در واقع تشکیل و حمایت از یک شبکه غیرقانونی و رد و بدل کردن پولهای سیاه یا پولهای کثیف در داخل اروپا. برای همین هم بوده که صدور حکم دادگاه آقای اسدی که قرار بود 22 ژانویه انجام بشه تا 4 فوریه به تعویق افتاد تا وکلای طرفین مدارک جدید رو رویت.
این به تعویق افتادن توسط دادگاه آنتورپ که تا حدود 10 دیگر برگزار خواهد شد ربطی به احتمال تبادل یا یک نوع فرصت خریدن و اینها نداشت، چون به هر حال میدونید این دیدگاه وجود داره که دادگاه‌های سیاسی صدور حکم رو انجام میدن اما ضمانت اجرایی به دلیل مصلحت اندیشی‌های دیپلماتیک گاهی وجود نداره و احتمال تبادل هست.
تلاش برای مذاکره‌های غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و مقام‌های اروپایی برای تبادل آقای اسدی با یک سری از افراد که تابعیت اروپا دارن و در زندان‌های ایران هستند وجود داشته همواره. با توجه به سابقه این گونه تبادل‌ها، نگرانی بسیاری از فعالان کنشگران وجود داشت که این تبادل انجام بشه یا لااقل یک سری توافق‌های انجام بشه. با این وجود دستگاه قضایی می‌دونیم که از دولت مستقل هست، دستگاه قضایی کارش رو داره می‌کنه و بعد دولت میره مذاکره میکنه. در بسیاری از این دادگاه‌هایی که در اروپا قبلا هم شکل گرفت، از دادگاه میکونوس گرفته تا دادگاه ترور دکتر بختیار، در اینها اول طرف محاکمه شد، حکم زندانش رو گرفت و بعد تلاش کردند تا یک سری از اختیارات دولتی اینها رو یا مبادله بکنن یا یک سری عفوها بهشون بدن زودتر آزادشون بکنن. شاکی‌های آقای اسدی دو دستن، یک شاکی عمومی داره که دادستان هست و یک سری شاکی خصوصی داره، وکلای کسانی که در اون نشست در پاریس که هدف به بمب‌گذاری قرار بود قرار بگیره حضور داشتن، شکایت کردن که اقدام به بمب‌گذاری جان اونها و خانواده‌شون رو به خطر انداخته. بنابراین هر دو وکیل میبایست این رو ببینن. همینطور وکلای مدافع آقای اسدی، خود آقای اسدی در دادگاه ها حاضر نشد هرگز، وکلای مدافعش میرن اونجا ازش دفاع میکنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این یک دام پیچیده و یک کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایرانه. این اظهار نظرها که هر بار بعد از طرح یک نکته تازه در پرونده اسدالله اسدی توسط مقامات ایران اتفاق میفته واقعا جدیه یا تأثیری داره؟
تأثیر که نداره. یک مدتی اصلا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رو به طنز میگفتن مأمور تکذیب، خاطر اینکه ماموران جمهوری اسلامی در جاهای مختلف دنیا کارهایی انجام میدادن و ایشون صرفا میومد تکذیب میکرد. این روند هنوز هم ادامه داره. نمیتونه به تبع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بگه بله ما یه دیپلماتمون متهم است به بمب‌گذاری و مدارک علیهش هست و نزدیک به 20 سال زندان ممکنه محکوم بشه. سعی میکنه این رو توجیه کنه، کما اینکه در تمام مسائل مشابه هم این کار رو کردن. ببینید در دادگاه میکنوس که اون بمب خبری ایجاد شد، یک سری از سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب بین المللی قرار گرفتند، رأی داده شد که تمام اون طراحی ترور میکنوس از تهران و توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، اون زمان هم تکذیب میکردند. با این حال هم دیپلمات های جمهوری اسلامی و دیپلمات های خارجی در مذاکرات خودشون میدونند که داستان چیز، هم دادگاه میدونند. آقای اسدی ماها تحت نظارت سیستم های امنیتی بود، در حال تحویل دادن بمب نیم کیلوگرم ماده منفجره رو از تهران حمل میکرده با هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتریش و میآورده به داخل وین. موقعی که از فرودگاه رد میشده از زیر اسکن این بمب نشان داده شده، ولی پلیس امنیت به ماموران فرودگاه گفته بوده که کاری نکنن تا بتونه ردیابی کنه که این بمب به دست چه کسی میرسه. اصلا ساده نیست در اروپا شما یک دیپلمات یک کشور خارجی رو دستگیر کنید چون اتهام بزرگی بهش بزنید. و با وجود این مدارک من فکر می‌کنم تکذیب مقام‌های جمهوری اسلامی صرفاً محض اینه که یک چیزی از نظر رسمی گفته باشن، وگرنه دادگاه مسیر خودش رو میره. حالا بعد تا 4 فوریه صبر کرد و دید که دقیقاً به چه محکوم میشه آقای اسد.
صدای کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی رو از فنلاند میشنیدید درباره پرونده قضایی اسدالله اسدی. و اما 6 روز است که نمایشگاه مجازی کتاب در تهران اولین دور فعالیت خودش را آغاز کرده، با هدف جبران ضرر و زیان‌های ناشی از برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا. اما با این حال این نمایشگاه دچار مشکلاتی است که در گزارش شهرام میریان بیشتر درباره آن می‌شنویم.
نمایشگاه کتاب در تهران همه ساله در اوائل اردیبهشت ماه برگزار می شد و ناشران آثار چاپی خود را روانه این نمایشگاه می کردند. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه برپا نشد و در نتیجه ضرر و زیان فراوان نصیب ناشران کرد. برای جبران این خسارت مالی به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد تصمیم گرفت به منظور حمایت از ناشران و بازار کتاب با توجه به تجربه سال گذشته نمایشگاه مجازی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان، نمایشگاه مشابهی در آغاز بهمن برگزار کند. این نمایشگاه مجازی کتاب در تهران اما از همان آغاز راه سایتش با بروز اختلال‌هایی همراه بوده و به گزارش ایسنا سرعت پایین سایت نمایشگاه از روز نخست تا کنون همواره موجب ایجاد اختلال در دسترسی خریداران و ناشران به این سایت شده و گاهی هم از دسترس خارج شده. به نوشته این خبرگزاری، هرچند در شامگاه دومین روز برگزاری نمایشگاه از ارتقای سایت این رویداد خبر داده شد، اما هنوز هم دسترسی به آن با اختلال‌هایی همراه است. آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن و هماهنگ کننده نمایشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب بدون سانسور در اروپا و آمریکای شمالی، در گفتگو با رادیو فردا گفته نمایشگاه کتاب تهران چه به صورت حضوری و چه مجازیش تاکنون تنها شبیه به یک فروشگاه بزرگ کتاب عمل کرده.
اول نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز شده، ولی متاسفانه از همون روز اول سامانه این نمایشگاه دچار اختلال بوده و کاربران در سراسر ایران نتونستن درست دسترسی پیدا کنن. دو تا مشکل اساسی بوده، یکی مشکلات حالا خود سایت قابل استفاده نبوده و از دسترس خارج می‌شده، حالا احتمالاً برنامه نویسی دقیق نداشته، و نکته دوم اینکه خیلی از ناشران کتاب‌هاشون فعال نشده بوده برای خرید. این نشون میده که وزارت ارشاد به هیچ عنوان آمادگی اجرای این برنامه رو نداشته. کلن نمایشگاه کتاب تهران به نظر من بخش اقتصادیش مهمه. اگر بخوایم مقایسه کنیم با حالا نمایشگاه‌های بزرگی در دنیا هست، بسیار فاصله داره با این نمایشگاه‌ها. مثلا در نمایشگاه لندن که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هاست، ما اصلا بخش فروش کتاب نداریم. یک محلی است برای گرد همایی ناشران از سراسر دنیا و بجز ناشران، مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که در مرتبط ثبت با این صنعت کار میکنن، محلی است برای خرید و فروش حقوق کتاب، بستن قراردادهای تجاری، معرفی تکنولوژی‌های جدید در چاپ کاغذی و الکترونیک و همایش‌های پیرامون کپی رایت، نشر آموزشی و بحث‌های مهمی مثل آزادی بیان. مثلا در سالی که گذشته چه اتفاقی افتاده، چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، خیلی مهمه. یعنی یک تأثیرهای مستقیمی در صنعت نشر در سراسر دنیا داره. حالا نمایشگاهی مثل نمایشگاه فرانکفورت هر دو بخش رو داره، یعنی مثلا چند روز شبیه این نمایشگاهیه که فقط مخصوص خود ناشرانه و بعد درهاش به روی بازدیدکنندگان عمومی باز میشه. ولی نمایشگاه کتاب تهران به نظر میاد شبیه یک فروشگاه بزرگ کتاب همچنان، و من واقعا فکر نمی‌کنم که ما از هر سال به هر سال دیگه که میریم تأثیری در رشد و شکوفایی صنعت نشر در ایران داشته باشه. و یک مشکل بزرگ که انزوای صنعت نشر هست و این صنعت رو همینطور کوچک نگه می‌داره و اجازه رشد بهش نمیده.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که وبسایتش تاکنون با اختلال‌هایی همراه بوده، تا 6 بهمن ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبر تازه‌ای از ایران پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات از ادامه ساخت و تکمیل بنای یک مسجد اهل تسنن در ایران شهر جلوگیری کرد. به نوشته کمپین فعالان بلوچ، تخریب این مسجد در حالی صورت گرفته که تمام مجوزهای لازم برای ساخت آن اخذ شده بود. اقلیت‌های مذهبی در 4 دهه گذشته همواره از سوی جمهوری اسلامی تحت نظارت و فشارهای امنیتی شدید قرار داشتند. با این خبر بخش خبری فعلی ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید.